ایران سرزمین من و سرزمین یعنی خیلی و به مشتی خاک او طرف جهان عشق ریزم. رادیو جوان، صدای جوان ایرانی.
واسه نخلای نشست رو تنت، گلای سفید روی پیرهنت، واسه یه طلای خام زیر پا، لهجه جنوبی توی صدا، واسه شرجیای بی مروبت، زخمای کهنه روی صورت، واسه یه نجابت منهونه، حال خوب شبای کارونت، حال خوب شبای کارونه. جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم، جون میدم، جونمو میدم، جون میدم.
رادیو جوان.
مگه داری قشنگتر از تو یاری؟ به عشق تو دلم سبز و بهاری، سرنگ پرچم تو شونه هامه، خدای من چه دور افتخاری.
ما واله تو هستیم یا صاحب المواهب. به نام خدا، سلام به ایران، سلام به ایرانی و سلام به پرچمداران پر افتخار ایران. من صاحب عظیمی، میزبان شما در پرچمدار هستم. اینجا جایی که از دل نوآوری‌ها، تجربه‌ها و آینده‌سازی‌ها با هم حرف می‌زنیم. امروز می‌خوایم سراغ یکی از مهم‌ترین پیوندهای نوآوری در ایران بریم. به سراغ نقطه‌ای که همیشه مثل یک پل طلایی بین علم و اقتصاد مطرح شده. تحقیقات علمی در ایران ظرفیت بی‌نظیری داره، اما اگه روی قفسه ها خاک بخوره چیزی جز یک مقاله باقی نمیمونه. این تحقیقات وقتی ارزش پیدا میکنن که تبدیل بشن به یک محصول یا یک خدمت و یا حتی یک فناوری که در زندگی واقعی مردم جریان پیدا کنه. اینجا درست همون جاست که پای مدل های همکاری دانشگاه و صنعت به میون میاد. همیشه و همیشه این سوال وجود داشته که کدوم مدل همکاری جواب داده؟ کدوم ها فقط روی کاغذ قشنگ بودن؟ و چرا بعضی اسپیناف های دانشگاهی تونستن بدرخشن، اما بعضی هاشون وسط راه خاموش شدن؟ پس از شما دعوت میکنیم تا پرچمدار امروز رو بشنوید. نشانی ما در فضای مجازی پرچمدار جوان و سامانه پیام کوتاه 30881.
پرچم در اهتزاز، رو به جلو میریم با هم، در مسیر به قله ها میرسیم. پرچم دار رادیو جوان.
شما در حال شنیدن پرچمدار از شبکه رادیویی جوان هستید. آقای دکتر محمد مهدی مقدسیان، فعال اکوسیستم نوآوری، مشاور و تحلیلگر حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان هم در کنار ما هستند و قراری نگاهی عمیق‌تر به مسئله شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشین. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی ممنونم از شما. سلام می‌کنم به همه شنوندگان عزیزمون. امیدوارم که یه روز پر انرژی رو شروع کرده باشید.
ان شاءالله. آقای دکتر، امروز می‌خوایم در مورد همکاری دانشگاه‌ها با شرکت‌های دانش‌بنیان صحبت بکنیم و مدل‌های مختلفی که وجود داره.
من می‌خوام همین اول کار یه تیر بزنیم، تیر آزاد بزنیم، ببینیم کجا میاد پایین.
انشالله که به هدف بخوره.
آره. فکر میکنید که نرخ شکست استارتاپ ها توی دنیا چند درصده؟
من فکر میکنم مثلا 40% موفق میشه.
ببین، توی دنیا الان ما کمتر از 10% نرخ موفقیت استارتاپ ها هستن.
کمتر از 10%
کل دنیا. آره. یعنی ما اگه بخوایم مطالعاتی که اخیرا انجام شده تو همین 7 ماه پیش،
بله،
96 کشور رو مطالعه کرده که ایران ما هم جزوش بوده، میانگین این درصد رو داشتیم. یعنی اوضاع خوبی برای استارتاپ ها نیست. چند تا دلیل داره که فکر میکنم از سوال شما میتونیم به شروع کنیم. پس اینو بدونیم که ما داریم در مورد یک حباب استارتاپ هم صحبت میکنیم که گاه هم بعضی ها ذوق زده و خیلی در واقع بدون
هیجان زده نباشن، هیجانی برخورد نکنن.
آره، فکر میکنن چه خبره، بعد میرن میبینن که نه، خبری هم نیست. تو خیلی از موضوعات دیگه هم اتفاق میفته. شما این که مدل همکاری شرکت ها با دانشگاه چجوریه؟ حالا بریم سراغ ایران خودمون. ببینید، ما الان توی دانشگاهامون اولا که یه موزل جدی داریم، اونم اینه که دپارتمان‌های درست و حسابی نداریم. این دپارتمان‌ها کارشون چیه؟ دپارتمان میاد اولا مسئله رو پیدا می‌کنه. مسئله رو از صنعت می‌گیره دیگه. میگه آقا مثلا حوزه استارتر لبنی الان 4 تا شرکت لبنیاتی داریم، الان واقعا این موزل رو دارن. بیا تیم‌های تحقیقاتی روش کار کنه بتونه نتیجه برسه. تقریبا توی 7-8 از دانشگاه خوب کشورمون ما الان نیمچه دپارتمانی داریم، ولی اون چیزی که در استنفورد میبینیم، اون چیزی که در آکسفورد میبینیم، کاملا دوریم از اون مدل ها. اما نکته جالب ماجرا اینجاست که رشد علمی دانشگاه های ما، رشد تحقیقاتی دانشجوهای ما گاهنت از دانشگاه برتر دنیا میزنه جلو تو بعضی از رشته ها. یعنی الان تو مهندسی شیمی، تو حوزه داروسازی خیلی اوضاع جذابه. تو حوزه نانو فوق‌العاده ایم که بارها من تو همین برنامه در مورد این صحبت کردیم. اما اون دپارتمانه، اونجا که نیمچه دپارتمانه هست، یعنی برج تحقیقاتی دانشگاه امیرکبیر هستش. یعنی پژوهشگاه‌هایی که در دل دانشگاه صنعتی شریف شکل گرفته وجود دارن،
بله،
اونا یه کارایی کردن.
میونه کلامتون متشکل از چه اعضای این دپارتمان؟
ببینید، دپارتمانو معمولا مثلا باید 6-7 از صنایع بزرگ اونجا باشن، نماینده هاشون، پولشون اونجا باشه، مسئله هاشونو بیارن تو دل دانشگاه، نه که یک فراخوان عمومی بدن بگن دانشگاه تهران بیا در حوزه تجهیزاتی که ما مشکل داریم بیا ایده بده. نه، این جواب نمیده. خود دپارتمان باید در دل دانشگاه شکل بگیره. خب، پاسخ بس این میشه. دانشگاه ما که جلوه، تحقیقات ما که تحقیقات کاملا شکل گرفته و نظر علمی معتبره، اما صنعت عقب افتاده از دانشگاه، گاهن هم دانشگاه از مسئله های صنعت عقب افتاده. خب دیگه، اینجا میشه همون مامان بزرگا که دست دختر پسر رو دست هم دیگه میذاشتن دیگه. یعنی الان اینجا واقعا باید دپارتمان شکل بگیره،
یه واسطه هست انگار.
تو بیا، آره تو بیا اینجا این مسئله رو حل کن، از اون طرفم دانشگاه بتونه رشد بکنه.
بله.
حالا من این نکته رو بگم بعد عبور کنیم از این سوال. قانون آیا برای این کار داریم؟ بله، قبلا هم در موردش گفتیم. قانون جهش دانش بنیان همینو میگه دیگه. میگه اگه صنایع، نهادها بیان در دل دانشگاه کار بکنن و پارک‌های علم و فناوری رو به عنوان بازیگر ببینن، ما پارک‌های علم و فناوریمون واقعا درست دارن میرن جلو، اما صنعت خودشو با پارک‌ها نمیشناسونه، دانشگاه هم نمیاد از پارک استفاده بکنه. خیلی بحث داره.
یعنی این سازمان‌ها از هم جدا افتادن در حالی که خیلی مرتبطن.
بله بله، دقیقاً همینطوره. یعنی سازمان پارک اومده شکل گرفت، گفته آقا من هستم، دارم میگم، و خیلی اتفاقات خوبی افتاده. مثلا ما امروز دکتر سرکار رو هم روی خطمون داریم.
بله.
خود دکتر سرکار در واقع خالق مرکز تبادل فناوری بودن، دقیقا این چالش رو احساس کردن، اومدن ایجاد کردن، خیلی کار خوبی شکل گرفت. سوال بزرگ اینه، ما که انقدر در اواخر دهه 80 و اواسط دهه 90 این موضوعمون خوب رفت جلو، مسئله ها خوب شناسایی شدن، چرا ادامه پیدا نکرد به طور جدیتری و یه مقدار عقب افتادیم؟ اما حالا نمیدونم وقت داریم یا نه، من خوبیارم میخوام بگم، کارای خوبی که شکل گرفته. ببین، حالا اینا رو گفتیم که بس اون دپارتمان بزرگ صنعتی که باید شکل بگیره به اون صورت شکل نگرفته. اما اتفاقات خوبمون چی بوده؟ اتفاقات خوب مثلا مسابقه رهزیست بوده. مسابقه رهزی است که یک مسابقه ملی بوده در دانشگاه ما شکل گرفت، مسئله ها رو به دانشجوها میداده، دانشجو میرفتن روش مطالعه میکردن. خیلی نکته جالب میخوام بهتون بگم.
یعنی طرح مسئله میکرده یا نه این مسائل وجود داشته به گوش این عزیزان رسیده بوده و باید اینا رو حل میکردن.
نکته اینه دیگه، یه تیم دانشجوی حرفه‌ای از دانشگاه شریف رفتن با 30 تا شرکت نشستن. خود معاونت علمی رئیس جمهوری پشتشون بوده، رفتن مشکلات صنعت رو گرفتن. حالا یه مثالشو فقط میخوام بهتون بزنم که چه اتفاقی افتاد. سال 98 که هنوز کرونا وارد کشور نشده بود، یکی از همین تیم‌های ارشد، یعنی کارشناسی ارشد بودن، رفتن روی کیت تشخیص کار کردن. خب یه مسئله بوده که از شرکت‌های ما داشته، رفتن اونو حلش کردن، به یک محصول رسیدن. اون تیمی که از دل این مسابقه در اومده تو اون شرکت رفتش، وقتی کرونا شد اونا تونستن میلیون‌ها دلار به یونان، قبرس، مجارستان و خیلی از کشورهای اروپا اون محصولشون رو صادر بکنن. و اصلا اون شرکت یه جامپ عجیبی کرد فقط به خاطر همین یک مسابقه ساده مسئله محور. میخوام بگم که اگر در اندازه کوچک این داره جواب میده، داره مسئله های اقتصادی ما رو حل میکنه، یک نشاط جدی رو در دانشگاه ما ایجاد میکنه، چرا در قیاس بزرگترین اتفاق نیفته؟ چرا واقعا اگر تصمیم گرفتیم تو موضوع خودروسازی کار بکنیم، چرا واقعا مسئله بهای تمام شده بالای خودروهامون نمیاد در دل دانشگاه حل بشه؟ میان میگن فراخوان میدهیم این کار رو بکنی. نه، باید کاملا مرکزی در دانشگاه ایجاد بشه و رصد بشه. حالا این در پاسخ به این سوالتون که داشتی میگفتین که مدل چجوریه، فکر میکنم این مثاله برای هممون جا انداخت که ما یه کاری کردیم خوبم بوده اما توسعه پیدا نکرده.
حالا به دلایل مختلفی که حالا بهش پرداخت شد. خیلی متشکرم که همراه پرچمدار هستید. همونطور که آقای دکتر مقدسیان فرمودن، تحقیقات دانشگاهی زمانی معنا پیدا میکنه که وارد زندگی واقعی مردم بشه و این اتفاق هم وقتی میفته که دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان دست به دست هم بدن. یک طرف ایده و دانش علمی رو روی میز میذاره، طرف دیگه اون رو به محصول یا فناوری که قابل استفاده است تبدیل میکنه و همه و همه این مدل‌های همکاری بین این دو طیف همون پلیه که علم رو به اقتصاد متصل میکنه. خیلی متشکرم همچنان همراه ما بمونید. اینجا پرچمدار رادیو جوانه.
دانش بنیان، جرقه‌ای برای فردا. در این بسته صوتی به طور مختصر مدل‌های همکاری دانشگاه‌ها با شرکت‌های دانش‌بنیان رو بررسی می‌کنیم. دانشگاه‌ها فقط جایی برای تدریس و تحقیق نیستن. نقش تازه‌ای پیدا کردن. تبدیل ایده‌ها به محصول. اونجایی که علم از آزمایشگاه بیرون میاد و کنار صنعت می‌ایسته، همکاری دانشگاه‌ها با شرکت‌های دانش‌بنیان شکل می‌گیره. همکاری که می‌تونه مسیر توسعه کشور رو تغییر بده. این همکاری مدل‌های متنوعی داره، از قراردادهای پژوهشی مشترک گرفته تا تأسیس مراکز نوآوری در دل دانشگاه یا حتی ایجاد آزمایشگاه‌های مشترک بین اساتید و شرکت‌ها. اما این مسیر همیشه هموار نیست. تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با چالش‌هایی مثل نبود سرمایه‌گذاری کافی، ضعف در بازاریابی و گاهی پیچیدگی‌های حقوقی روبرو میشه. با این حال نمونه‌های موفق هم کم نیستند. اسپیناف‌های دانشگاهی در ایران، یعنی همون شرکت‌هایی که از دل دانشگاه متولد شدن، تونستن جایگاه خودشون رو در بازار پیدا و رشد کنن. برای تداوم این مسیر سازوکارهای شفاف برای حفاظت از حقوق مالکیت مشترک ضروریه. هم دانشگاه باید سهم خودشو از دستاوردها داشته باشه و هم شرکت‌های دانش بنیان. تنها با اعتماد متقابل، شفافیت حقوقی و حمایت جدی میتونیم پلی میونه علم و اقتصاد بسازیم. پلی که آینده توسعه ایران روی اون بنا بشه. پیوند دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان راهی برای تبدیل دانش به نوآوری و نوآوری به توسعه است و آینده‌ای پایدار و موفق از همین همکاری‌ها شکل می‌گیرد.
متشکرم که همچنان شنونده پرچمدار هستید. برای موضوع پرچمدار امروز افتخار داریم میزبان دکتر سعید سرکار، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی فناوری کشورمون باشیم و گپ و گفت پر انرژی در خصوص موضوع جذاب امروزمون بزنیم. سلام آقای دکتر، خوش آمدید به پرچمدار.
با عرض سلام خدمت شما و مخاطبین محترمتون در خدمتتون.
زنده باشین. جناب آقای مقدسیان هم اینجا هستن. آقای دکتر
آقای دکتر، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون. خوب هستین؟
با عرض سلام خدمت شما، در خدمتتون هستم جناب دکتر.
سلامت باشین. آقای دکتر، عرض کنم که ما شما رو به عنوان شناسنامه اکوسیستم علم و فناوری میشناسیم. حالا خود من توی موضوعات زیست فناوری و ستادی که بودیم، بارها از ستاد نانو به عنوان پیشگام این حوزه میشنیدیم. شما اومدین بحث تبادل فناوری رو در واقع ایجاد کردین، نهادهای بزرگی رو در ساختار اکوسیستم فناوری ایجاد کردید و باعث شدید که دانشگاه واقعا به صنعت نزدیک بشود و دستاوردهایی داشتیم و بارها میفرمودین که ما داریم در واقع اگه حمایتی هم از شرکتامون میکنیم در حوزه نانو، داره به صورت مالیات برمیگرده به خزانه. و چه اتفاقی؟
دقیقاً همینه، چندین برابرشو.
احسن، دقیقاً چندین برابرش. نویته که همیشه میفرمودین و اون غیرتی که داشتیم برای اینکه آقا باید حمایت بکنی. حالا سوال بزرگمون اینه آقای دکتر، ما الان میبینیم که یک اتفاقاتی افتاده، نهادهای خوبی ایجاد شده، آدمهای بزرگی هم تربیت شدن. الان آدمهایی که در ساختار معاونت علمی میبینیم، در ساختار اکوسیستم میبینیم، همه برآمده از همون ستاده بوده که شما کار کردیم. چرا ما اقتصاد دانش بنیانمون باید به اونجایی که میرسیده نرسیده، علارغم قوانینی که ایجاد شد، علارغم اینکه بزرگانی مثل شما در اکوسیستم بودن، اما هنوز که هنوزه ما میبینیم که بعضی از موضوعات به طور کامل حل نشده. اون اقتصاد دانش بنیانی که بعضا مثلا در زیست فناوری میگفتیم 3% سهم بازار جهانی زیست فناوری تا سال 1404 بعد به دست بیاریم، چرا این اتفاقات در کشور رقم نخورد علارغم همه اون اتفاقات خوب؟
سوال خیلی مهم و به هر حال حقیقتا پیچیده هست تو کشور ما. و اون چیزی که من میتونم خدمتتون عرض بکنم، واقعا مملکت پتانسیل فوق‌العاده بالایی داره از نظر نیروی انسانی و ظرفیت‌های توسعه فناوری که در این کشور وجود داره، ولی متأسفانه هنوز خیلی از مسئولین محترم به جز مقام معظم رهبری که همیشه تاکید داره رو بحث توسعه علم و فناوری و شتاب دهی دنیا هسته و واقعا ایمان داره به این ظرفیت مملکت، هنوز خیلی از مسئولین ما این ظرفیت کشور رو به رسمیت نمیشناسن. اما که شما فرمودین، ما در حوزه نانو تکنولوژی الگوی موفق ارائه دادیم و اثبات کردیم که سرمایه گذاری در حوزه توسعه علم و فناوری واقعا بسیار جواب میده. من همیشه این مطلب رو توش تاکید میکنم که ما اگر 1% اون سرمایه گذاری که تو حوزه نفت و گاز و پتروشیمی اینا انجام میدیم، 1% تو فراوری مغزامون انجام بدیم، میدونیم که ده ها مرتبه بیشتر خروجی داره. ما هنوز خیلی از مسئولین رو فکر میکنن بایستی زمین رو چند کیلومتر سوراخ بکنن تا ثروت ازش استخراج بکنن، در صورتی که ثروت جلو چشماست. شما به نمونه خوبی اشاره کردید. ببینید سال 1402 کل محصولات نانو که فروخته شده 60 همت فروش محصولات نانو بوده، و اگر بگیم برای 50 همت اینا مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کردن، سال 1402 5 همت فقط بابت مالیات بر ارزش افزوده فروش این محصولات های تک و دانش بنیان رفته تو خزانه دولت. در صورتی که همون سال 1402 شما اگر نگاه بکنیم، بینید بودجه ستاد نانو یه چیز در حدود 260-70 میلیارد تومان بیشتر نبود. این اثرات اقتصادی مستقیمشه.
ماله.
یه دارویی که شما میبینید برق و ضد سرطان، من قیروز مثال میزنم برای نماینده های مجلس، که 30 قرص به اصطلاح داروی نانویی که برای سرطان خونه 12,700 دلاره. برای یه بیماری که بخواد از یه داروی پیشرفته برای درمان سرطانش استفاده کنه، وقتی ما خودمون کار میکنیم این دارو 35 میلیون تومان به دست مردم میشه. این عدالت در ارائه خدمات سلامته، یعنی از نظر اقتصادی یه چیزی، اثر بخشی اجتماعی یه چیزه. این معقول است که مسئولین بایستی به رسمیت بشناسن که حوزه اقتدار علم و تکنولوژی اقتدار دفاعی میاره، اقتدار اقتصادی میاره، اقتدار دیپلماسی میاره، سایر اقتدارها وابسته به این مسئله است. دو، ارتباط دانشگاه و صنعتمون، ما تو این حلقه موندیم چون نه دانشگاهمون دانشگاه دیگه است، نه صنعت ما صنعت بروزه، ما بیشتر کارخونه داریم تا صنعت. به اصطلاح این صنعتی که داریم، اگر شما بناوری هم به زورم تو حلقومشون بکنی پس میزنن، مثل اینکه شما بخوای کباب برگ به یه بچه مثلا 6 ماه کباب درک بدی، نه دندونشو داره بجوه نه معده‌شو داره که هضم بکنه. یعنی ما بایستی واقعا این به اصطلاح کارخونه جاتی که داریم با تعامل خیلی مستمر و پیوسته بتونیم فناوری رو تو اینا رسوخ بدیم، محصولاتشون ارتقا کیفیت بدیم، ارزش افزوده بالا خلق بکنیم. یعنی واقعا این مسئله رو بخوایم ما ریشه یابی بکنیم، پارامترهای زیادی وجود داره.
بله.
که الان معاونت یکی از رسالتاش این هستش، معاونت علمی و فناوری و حساب دانش بنیان ریاست جمهوری، هم بتونه فرهنگ سازی بکنه و هم رسوخ فناوری در صنعت رو اگر ما بتونیم انجام بدیم، فوق العاده کار بزرگی و تحول آفرینی خواهد بود.
آیدت، من یک سوال نهایی رو بپرسم. این معاونت علمی رو در هیمنه ای میبینید که اولا چون ما معاونت علمی رو در مجلس نمیتونیم ازش سوال پرسیم مثل وزارتخونه های دیگه، ولی مدام ما در برنامه هامون میگیم که مردم میتونن مطالبه گری هوشمند بکنن از معاونت علمی، همونجوری که پول معاونت علمی پول هوشمنده و پول اهرمیه، جنس مطالبه گری نباید از طریق نماینده باشه، خود مردم میتونن کار بکنن. شما واقعا معاونت علمی در این هیمنه میبینید که بخواد مشکل دانشگاه و صنعت رو حل بکنه؟ اصلا این نقش رو به معاونت علمی میدید یا اینو به وزارت علوم میدین شما؟
ببینید، من قطعا میگم معاونت علمی تو این زمینه میتونه، البته این کلمه من رو میتونه، بسیار موفق تر از وزارت علوم انجام بده. ببین من یه مثال براتون میزنم. ببینید توی غرب و کشورهای پیشرفته دانشگاه و صنعتشون به عنوان یه موجود دوقلوی به هم چسبیده متولد شدن. یعنی یه پیکره که روی پیکرش سر وجود داره، تو اون یک پیکره قلب وجود داره. دانشگاه اونجا به اصطلاح خلاقیت داره، نوآوری داره و بناوری تو به صنعت میده و صنعت نیز اون در دانشگاه تزریق میکنه و بیان مسئله میکنه و نیاز میده مثل قلب. بنابراین اونجا یه پیکره واحدی هستن، یه موجود دوقلو. ولی ما اینجا هم دانشگاهمون هم صنعتمون به صورت مجزا ایجاد شدن، اصلا نیازی به هم ندارن. صنعت سوبسیدای خودش رو و پول خودش از دولت میگیره، دانشگاه مستقل از صنعت پولش از به اصطلاح دولت میگیره. اصلا اینا ضرورتی برای ارتباط با هم ندارن و ادبیات مشترک هم ندارن. یعنی زبان مشترک ندارن این دانشگاه و صنعت ما، چون هیچ وقت نیازی به هم نداشتن. ما تو ایران نمیتونیم الگوی ارتباط دانشگاه و صنعت غرب رو پیاده بکنیم. در این حال ما میگیم اینجا ما یه واسط نیاز داریم، حلقه واسط بین دانشگاه و صنعت میتونن شرکت های دانش بنیان باشن، چون شرکت های دانش بنیان از دل دانشگاه علم و فناوری زاده شدن، ادبیات دانشگاه رو میفهمه. از اون طرف چون شرکت دانش بنیان مشغول تولید، مشغول بازاریابیه، حقوق سر ماه پرسنل رو میفهمه، ادبیات صنعت رو بلده. من همیشه به صنعت گفتم واقعا شما اگر پول بخواید بدید به دانشگاه براتون یه مسئله رو حل بکنن، به جایی نخواهید رسید. ما یه بافر میخوایم، یک واسط میخوایم. این واسط رو اگر شرکت های دانش بنیان قرار بدیم بین دانشگاه و صنعت، ما قطعا میتونیم موفق باشیم و این شرکت های دانش بنیان متولیگری و برنامه ریزیش رو در اختیار معاونت علمی هست.
دست شما درد نکنه.
امیدواریم که با حضور مدیران و مسئولین دلسوزی مثل شما این زیرساخت‌ها و سیاست‌های لازم نهادینه بشه تا فاصله بین پژوهش دانشگاهی و نیاز واقعی بازار روز به روز کمتر و کمتر بشه. خیلی متشکرم از شما.
انشالله. خیلی متشکر از اطلاع رسانیتون برام.
ممنون از شما. ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. قربان شما. خداحافظ. پرشمداران عزیز، گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سعید سرکار، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی فناوری کشور. اینجا همچنان پرچمدار رادیو جوانه و موضوعمون مدل همکاری دانشگاه ها با صنعت. نشانی ما در فضای مجازی پرچمدار جوان و سامانه پیام کوتاه 3881 در اختیار شماست تا نظرات و ایده های خودتون رو به ما برسونید. همراه ما باشید.
کلام من نمیای.
نه نمیام.
تو کلام من نمیای. توضیح بده بگو دقیقاً این طرح چیه با جزئیات.
خب در راستای ارتقای کارت‌های ملی که گفته بودید، ما توی شرکتمون که دانش بنیان هم هست.
عزیزم میشناسمتون دیگه. هر بار میای اینجا توضیح میدی ما شرکت دانش بنیان، ما چند تا جوان فلان. میشناسم. حفظتم. بلدم. برو بگو.
چش. ما یه طرحی داریم که کارت ملی به صورت فیزیکی حذف میشه.
حذف میشه؟
بله.
ما قرارمون حذف شدن بود.
چی بود؟
ما قرارمون ارتقا بود.
منظورم اینه به صورت دیگه ای کارت ملی ارائه میشه. خوبه دیگه.
نمیشه داداش من، نمیشه. ما کلی کارت ملی خام فیش خرید کردیم، اینا رو چیکار کنیم؟ بریزیم دور؟ نمیشه که.
اتفاقا
نمیتونیم حذفش کنیم.
اتفاقا ما طرحمون یه ویژگیش همینه.
چیه؟
حذف فیزیکی و کاهش هزینه های کارت.
نمیشه عزیز من، نمیشه.
باز میگم نمیشه.
طرحتون باید کارت محور باشه که این کارتایی که خریدیم یه جور استفاده کنیم دیگه. ما که الکی کاری نمی‌کنیم که این همه کارت خریدیم.
نمیشه که اینجوری. ما این همه رو این طرح زحمت کشیدیم، فکر کردیم.
شما بعدمون اول یه سرک میومدی یه توکه پا اینجا میگفتی آقای پیشگیر عزیز، عزیزش هم میگفتی
خب
که ما یه طرحی داریم. موقع من بهت میگفتم که باید کارت محور باشه یا نباشه. حالا ببینم مغموم نشو. طرح تو بگو مغموم نشو.
ما به یه تکنولوژی
مغموم نشو من ببینمت.
ما به یه تکنولوژی بومی رسیدیم خوب. که هر کسی وارد اداره میشه
خب
اگه بخواد کارت ملیشو نشون بده انگشتشو روی حسگر میذاره و مشخصات کارت ملیش به صورت تصویرهای سه‌بعدی مجازی روی یه فضا نمایش داده میشه به صورت چرخشی. چقدر خوب میشه اینجوریش.
منظورت هولوگرافیه؟
هولو که نه، هولوگرافی.
همون از اول بگو هولوگرافی دیگه.
هولو.
چرا انقدر طول میدی؟ چرا انقدر توصیه میدی؟ چرا انقدر تفسیر میکنی؟ میگم مثلا ما بلد نیستیم هولوگرافی چیه.
نه خب گفتم
نه واقعا میگم ما بلد نیستیم.
نه آقا چه فهمشیم.
اصلا من با این طرحت مشکل دارم. میدونی چرا؟
چرا؟
اطلاعات کارت ملی هر شخص محرمانه است. مثلا توی بانک فرض کن رفته یکی انگوششو میذاره رو اون حسگر، همه اطلاعاتش میاد این وسط بانک. 10 نفر دیگه میبینن. مسخره نیست؟ زشت نیست؟
زشت.
پس حریم امن خصوصی چی میشه؟
برخلاف همیشه آقای پیشگیر، این دفعه خیلی درست میگید. اما خب. برای اون میشه راهکار
چی؟ اصلا راهکارم چی دی؟ کارتا چی میشه؟ الان کارتا کجای طرح تو هست؟
باز شما رفتید سراغ کارت. کارتو بی خیال شو آقای پیشگیر، فراموش کن.
من مأمورم و معذور.
میخواین کارتا رو یه جای دیگه مصرف کنیم؟
کجا مثلا؟ تو بگو.
مثلا کارت بانکی رو کنیم برای پرداخت های کمک هزینه های تحقیقی به تیما.
دلت خوش هم کمک هزینه نیست که موقعیم کارتشو درست کنیم.
راست
میگی. قسم من درک نمی کنم. تو ما رو نمیشناسی. تو اصلا انگار آشنا نیستی به شرایط ما. اصلا انگار غریبه ای. دفعه اول طرح آوردی. 30 سال میری میای.
راست میگی.
حال ببین. بخم بسه. جدی باش. اگر طرحی رفتی آوردی کارت محور باشه. بدون کارت محور نمیای یا؟
یعنی بازم رد شدیم ما.
شکست اولین قدم پیروزی.
نشانی ما در فضای مجازی پرچمدار جوان. خوشحال میشیم که در فضای مجازی هم ما رو دنبال بکنید. خب آقای دکتر مقدسیان، بخش پایانی گفتگوی ماست.
بله، ما یه دو سه سالیه که اسم معاونت علمی و فناوریمون تغییر کرده، شده معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری. سوالی که الان همه ما داریم اینه که علم و فناوری رو میفهمیم؟ شما علمتون یعنی که دانشگاه، فناوریتون یعنی استارتاپ ها و در واقع اونایی که اسپیناف میشن از دل دانشگاه ها میان.
یه توضیح کوچیک راجع به اسپیناف میدید برای ما؟
اسپیناف یعنی اون بچه هایی که تو دانشگاه یه تیم میشن، یه دفتر و یه آفیسی میگیرن از دانشگاه، اونجا کار میکنن تو
از ایده تا اجرا.
جان؟
از ایده تا اجرا.
آره دیگه تقریبا. یه استادی منتورشون میشه، ناظرشون میشه و بعد در واقع میرن یک شتاب دهنده میشن، تو اون شتاب دهنده کار میکنن و این نرفته بیرون از فضای دانشگاهی، استارتاپ شده و حالا اسپیناف میشه. یعنی چی؟ یعنی یه صنعت بزرگتر، یک جذب سرمایه خیلی خوبی براشون اتفاق میفته، میتونن در واقع ایدهشون رو بزرگتر کنن. توی ایران مثال داره، حالا بخوایم اس بیاریم، مثلا شرکت پارس راهکاران بوده، شرکت نیواد بوده، یا اگه بخوایم اس نیاریم شرکتی که تو حوزه نانو بودن، توزه بای تکنولوژی بودن، حتی تونستن آی پی او بشن، وارد بورس بشن. معروف ترینش هم تو دنیا خود گوگله. گوگل اصلا یک شرکتی بوده که از استنفورد شکل گرفته، اونجا بودن.
از دل دانشگاه اومده.
آره کاملا تو خود دانشگاه کار شکل گرفته و با یک منتور دانشگاهی.
ممنون.
این میفهمیم